بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ماه رجب علاوه بر این که ذاتاً زمان بسیار با ارزشی است، و عبادت خدا و خدمت به بندگان حق در این ماه قیمت بیشتری داره، آمیخته با شهادت حضرت حاجی، ولادت امیر مؤمنان، شهادت موسی بن جعفر و حادثه عظیم بی نظیر بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام. ما اگر بخواهیم به حقیقت وجود معصوم رو، امام هدایت رو بشناسیم، کافیه که به دو منبع عظیم نقل شده از خود این بزرگواران مراجعه کنیم. یکی روایتی است که مسلم مروزی از وجود مبارک حضرت رضا نقل کرده که این روایت در جلد اول کتاب با عظمت کافی شریف و نزدیک 3 صفحه هست. ما در امام شناسی و معصوم شناسی یقینا نمونه این روایت رو نداریم. مسلماً اگر خود این بزرگواران به اذن خدا خودشون رو معرفی نمی کردن، برای هیچ عالمی، عقلی، دانشی شناخت اینان ممکن نبود. البته باعث غصه است که اغلب مردم از این متن‌های بسیار با عظمت که طلوع نور از عدل امام، عدل کل، بی‌خبرند. مثلا در همین روایت امام هشتم، یه جمله این که حضرت به راوی می فرماید امام وجودش مانند خورشید طالع شده است، یعنی یه حقیقتی نیستش که پروردگار عالم او رو پنهان کرده باشه، یه حقیقت آشکاره. فردای قیامت نه فقط امت اسلام، مردم دنیا در برابر انحرافاتشون هیچ عذری در پیشگاه خداوند ندارن. خورشید آشکاری که یه تابش کامل در زندگی مردم داشته و برای مردم هم همه نوع امکانات بهره گرفتن از نور این خورشید، حرارت این خورشید بوده، جا نداشته مردم منحرف باشه. یه جمله امیرالمؤمنین در کمیل دارن، اوائل دعای کمیل، خیلی جمله فوق العاده ای. البته امام در این جمله خودشون رو جای مردم منحرف گذاشتن، در حقیقت دارن از زبان یک منحرف حرف میزنن. فلک الحجت علیه فی جمیع ذالک، خدایا در همه اعمال من، عقاید من، اخلاق من، روش و منش من، کسب من، عمر من، وجود مقدس تو بر من حجت و دلیل داری. ولا حجت لی فی ما جرا علی فیه قضاؤک و الزمنی حکمک و بلاؤک. اما من در پیشگاه تو از هر طرفی که بگردم و بچرخم بخوام خودم و معذور نشون بدم راه ندارم، دلیل ندارم. مثلا چرا در دنیا من 80 سال 70 سال نمک تو رو خوردم، یه رکعت نماز نخوندم؟ دلیلی برای نخوندنم ندارم، حجتی ندارم، بهانه‌ای ندارم که وجود مقدس تو رو قانع کنم بگم به این دلیل من نماز نخوندم، به این دلیل روزه نگرفتم، به این دلیل آدم خوبی نبودم، به این دلیل متخلق و اخلاق نبودم، به این دلیل حرام خوردم، به این دلیل ظالم در خانه و در جامعه بودم. من دلیل ندارم. اما وجود مقدس تو برای محکوم کردن من چه در دنیا چه در بازار قیامت همه گونه دلیلی داری، همه گونه دلیل. چطور اهل مکه در حالی که 13 سال صبح بعد از ظهر، غروب، تعطیل، غیر تعطیل، تو گرما، تو سرما پیغمبر اکرم رو می دیدن، سخنش رو می شنیدن، معجزاتش رو مشاهده می کردن، ولی قبولش نکردن، باورش نکردن، مخالفت کردن، سنگ به او زدن، با چوب او رو زدن، یارانش رو کشتن، عده‌ایشون رو تبعید کردن، زمینه بیرون رفتن از مکه رو برای خودش فراهم کردن. به چه دلیل؟ چه دلیلی دارن قیامت که در پیشگاه پروردگار اقامه کنن؟ بگن خدایا ما به این دلیل سمیه رو کشتیم، یاسر رو کشتیم، بلال رو شکنجه کردیم، افراد و تبعید به حبشه کردیم، پیغمبر رو تا طائف دنبال کردیم و زدیمش و بعدم از این شهر بیرونش کردیم. به چه دلیل؟ این نبود دلیل منحرفین تا قیامت در منحرفین جاریه. تو تمام گناه ها و ترک خوبی ها، خورشید که بینتون بود، نور که پخش میکرد، اخلاق و رفتار و منشش که درس بود، پند بود، سرمشق بود. قرآن مجید به مردم مکه گفت اون زمان، این که دهنتون رو وا میکنین همه جا میشینین و نه یه بار نه دو بار تکرار میکنید یقولون انه لمجنون، میگین پیغمبر اختلال روانی داره، عقلش درست کار نمیکنه. اینو به کی میگفتن؟ به کسی که عقل کل بود. علیه کی میگفتن؟ کسی که علم مطلق بود. قرآن مجید میگه ثم تتفکر، چوب انداز حرف نزنید، آزادانه دهنتون رو وا نکنین هرچی دلتون میخواد بگین. من که به همه شما عقل دادم، همه شما که قدرت فکر کردن دارین، خوب در رفتار او، در کردار او، در روش او، در منش او یه مقدار فکر بکنید تا به این نتیجه برسید ما به صاحب کمن جنتن، یک ذره اختلال روانی در پیغمبر نیست. خب ولی فردای قیامت در دادگاه الهی این تهمت زنندگان رو جمع میکنند، به چه دلیل گفتیم پیغمبر اختلال روانی داره؟ حالا چرا این تبلیغات سوء میکردن که مردم به حرفش گوش ندن، مردم بهش اعتماد نکنن، مردم باورش نکنن؟ چرا باورش نکنن؟ چرا بهش ایمان نیارن؟ برای این که می دیدن اگه مردم گرایش به او پیدا بکنن، دینش رو قبول بکنن، بتخانه تبدیل به خانه توحید میشه، 360 بت که از بین بره، اینا دیگه از 360 قبیله نظر و نیاز و خرما و طلا و نقره و پارچه گیرشون نمیاد، تمام مخالفت همولی شکمشون، چون بت براشون درآمد داشت. کعبه تبدیل شده به بتخانه براشون درآمد داشت. پول گاهی مثل پولی که برای مردم مکه زائیده میشد مرتب، یه مرکبیه که آدم رو سوار میکنه، توی جهنم این مرکب ترمز میکنه. پول خیلی ها رو تحویل دوزخ میده، کارش تموم میشه، یه کار دیگه نداره. مثل این که پول مردم با ایمان رو تحویل بهشت میده، کاری دیگه نداره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، من در بازار قیامت خریدار وجود مؤمن و پول مؤمنم، به عوض و به قیمتشم بهشت رو میدم. پول بهشت سازه، هم برای کی؟ برای مؤمن، برای آدم آروم، برای آدم حلال خور، برای آدم متخلق به اخلاق، برای آدمی که خدا رو باور کرد، با پول بهش رو به دست میاره. این متن قرآن مجید: و اموالهم به ان لهم الجنه. گاهی هم پول آدم میبره جهنم. امکان از آمادن و بنین سنسمه علل خورتوم. دماغ این ثروتمندو میگیرم عین افسار، میکشمش به طرف جهنم به خاطر پولش. چقدر خوبه همه ما خودمون انحرافات رو ریشه یابی بکن. برای چی من منحرفم؟ علتش چیه؟ اگر خودمم نتونم ریشه یابی بکنم، خداوند بندگانی داره، آگاه، عالم، بینا، بیدار، دل نورانی، اینا خیلی خوب میتونن انحرافات رو ریشه یابی بکنن و معالجه کنن. تمام انحرافات قبل از معالجه توبه ده. در که به روی کسی بسته نیست. این یه جمله حضرت رضا. معصوم خورشید طلوع کننده بین مردم. خب افق طلوع این خورشید کجاست؟ ما میگیم خورشید از افق طلوع کرد. افق طلوعش کره زمین، جهت مشرق. خب افق طلوع امام، افق طلوع معصوم کجاست؟ خدا. از آن افق طلوع کرد. خب ما این جمله حضرت رضا رو که ارزیابی میکنیم که حضرت وجود معصوم و امام رو در بین مردم تشبیه به خورشید کردن، ببینیم همین خورشید مادی کارش چیه در این عالم. به قول سعدی: این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود. بهار رو می‌بینید با این طراوت، با این زیبایی، با هزاران گیاه، با هزاران گل، با هزاران درخت. اینا محصول نور خورشیدن. سبزی تمام گیاهان سبز محصول نور خورشید. رنگ‌های زیبای انواع گل‌ها یه محصولی از محصولات خورشید. اگر خورشید نمی‌تابید، هیچ دانه نباتی تبدیل به درخت نمیشد، سبز نمیشد. خب یه کار دیگه خورشید اینه که تو تابستون میوه‌ها رو میپزه، نمیذاره کال بمونه، چون در بهار کل درختایی که میوه میکنه، اگه کال بمونه که قابل خوردن نیست. میاد میوه‌ها رو میپزه، سیفیجاتو میبزه، حبوباتو میپزه، کل اینا پر از ویتامین متناسب با بدن همه انسان هاست. سودش که یکی دوتا نیست ما بخوایم شماره بکنیم که خورشید اینقدر منفعت داره، یکی دوتا نیستش که پرورش میده، پخته میکنه، مردم میخورن، تو این مردمی که دارن میخورن انبیا به وجود میان، ائمه به وجود میان، اولیا به وجود میان، اندیشمندان به وجود میان، همه اینا ریشه در خورشید داره. وجود امام خورشید. چقدر سود داره وجود امام؟ خورشید چقدر سود داره؟ کی میتونه محاسبه بکنه منافع خورشید مادی رو؟ امام که وجودش قابل مقایسه با یه خورشید مادی نیستش. این خورشید مادی افق طلوع شرق، امام افق طلوعش خداست. الله نور السماوات والارض. دنباله آیه رو بخونی، تو یه دونه آیه 5 بار خدا اسم نور رو برده. این تو قرآن بی سابقه است. یک آیه 5 بار کلمه نور اومده، بعد در آیه بعدش که وصل به همین آیه نوره آدرس این نور رو میده. 5 مرتبه میگه نور، اما آدم در آیه اول گیجه و نمیدونه این نور کجاست، چیه، اما در آیه بعد آدرس نور رو میده که این نور کجاست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه له فی القدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. آدرس اینه، رجالون. این 5 باری که در آیه قبل بندگانم بهتون گفتم نور، آدرسش اینه، رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این نور، این علنیه دیگه در قرآن. ما که زور یه معنا رو به قرآن تحمیل نمی کنیم، این که خیلی صحیح. غیر شیعه در مقابل این دوتا آیه چی میتونه به ما بگه؟ چی میتونه بگه؟ این آدرس علنی این نوره. فی بیوت اذن الله ان ترفع، بیت. این آیه تو سوره نوره، ولی توضیح بیت و اهلش هم در آیه بعد هم در سوره احزاب. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. یه بیت، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع. اینا مردانی هستن که هیچ پولی، ثروتی، تجارتی، امور مادی نمیتونه مانع اینها در حرکت به سوی خدا بشه، نه صندلی، نه مقام، نه شهرت، نه ثروت، نه موکنت، هیچی در این دنیا مانع حرکت اینها به سوی خدا نیست. خب این رجال کیان؟ تو مکه که کسی رو پیدا نمی کنی مصداق این آیه باشه، تو مدینه هم که مردم هیچ کدومشون مصداق این آیه نیستن. به ناچار ما در مصداق این آیه شریفه باید باور بکنیم این رجالی که خدا میگه نور منن و خورشید طالع از افق من، محمد ابن عبدالله. امیر المؤمنین، صدیقه کبراست، امام مجتباست، ابی عبدالله، این رجالی که در این بیت، این خورشیدها، اینا مشرق طلوعشون، افق طلوعشون، الله نور السماوات والارض. کار این خورشیدها مثل خورشید دنیا که تربیت کننده و روشنهنده گیاهان و پزنده میوه گیاهانه، کار این خورشیدهای قرآنی هم پرورش دادن مردم، روشنهنده مردم، پزنده عقل مردم، تصویه کننده قلب مردم. به قول معروف، نمیخوام خیلی جاده خاکی بزنم، اما یه سوال که میتونم بکنم، از این 1 میلیارد مسلمانی که معروف به اهل تسننن، سؤالم اینه که در کنار رهبران شما از بعد مرگ پیغمبر تا الان نمونه ای از نمونه های تربیت شده امیر المؤمنین و ائمه طاهرین رو به ما نشون بده، نشون بده. از بعد مرگ پیغمبر اونایی رو که شما به رهبری انتخاب کردید تا همین الان، یه نمونه نشون بده، یه نمونه مالک اشتر رو نشون بده. یه نمون، وقتی که این خیلی عجیبه، چی تربیت کردن این خورشیدها، وقتی که خبر شهادت مالک به امیر المؤمنین رسید، این دو سه تا نکته اتفاق افتاد، اصلا آدم رو غرق حیرت و تعجب میکنه. 1، خانواده مالک به جای این که تو خونه بشینن امیر المؤمنین بیاد به اینا تسلیت بگه، اونا اومدن به علی تسلیت گفت. دو، امیرالمومنین اومد منبر، به قول ما ختم مالک و خودش منبر رفت، رو منبر فرمود مالک با کشته شدن تو کل مملکت من خراب شد و کل مملکت شام آباد، یعنی کمر من شکست. دیگه بعد مرگ تو معاویه راحت میتونه سوار اسب زین کرده حکومت قاسبانه جائرانه بشه و من دیگه میدان جولان الهیم در حکومت از دست رفت. یه نفر رو داره میگه با نه یه ملت. و بعد اشکش ریخت، گفت مالک تا قیامت مادری رو دیگه سراغ ندارم که نمونه تو رو بزن. این همه مادر، این همه مادر که عالم زاییدن، فقیه زاییدن، مرجع تقلید زاییدن، مفسر قرآن، علی آگاه به روزگار، میگه من دیگه مادری رو سراغ ندارم نمونه تو رو بذار. مالک اگه کوه بودی، استوارترین کوه بودی، اگه سنگی بودی، سخت‌ترین و با صلابت‌ترین سنگی بودی. امام که افراط در گفتار نداره، معصوم، تفریط در گفتار نداره، معصوم. امیرالمومنین رو که پروردگار خدا آگاهی به همه چی داده بود، روایتی که میخونم تو اصول کافیه در جلد دوم. ما که در کتاب کافی شکی نداریم، کتاب کافی از معتبرترین کتب شیعه است، نمیگم از بی نظیرترین چون حرف درستی نیست، ولی بسیار کتاب معتبر. من در طول یک سال کاری بدون اینکه کاری دیگر را از قبول بکنم، بنا به پیشنهاد حوزه علمیه قم، کافی رو ترجمه کردم. اول ماه سفر شروع شد و اول ماه سفر سال بعد تموم شد. خیلی هم کار طاقت فرسا و مشکلی بود، یعنی اون رنجی که من در ترجمه کافی بردم در ترجمه قرآن و مفاتیح و نهج البلاغه و صحیفه نبردم. اصول کافی 4000 حدوداً روایت توش، تو این 4000 روایت که من تحقیق کردم، کتابای دیگر رو نگاه کردم، نظریات مجلسی رو دیدم، نظریات ملا صالح مازندرانی رو دیدم، نظریات صدرالمتعلهین رو دیدم، یه دونه روایت ضعیف توش بود، یه دونه. این خیلی مهمه که در 4000 روایت یه دونه روایت ضعیف از قلم کلینی رد شد. تو جلد دوم یک کسی اومد پیش امیرالمومنین، به حضرت گفت انی احبک، من عاشق تو. میدونید مهربان ترین انسان ها در کره زمین انبیا و ائمه بودن. وقتی با یکی حرف می زدن موج مهربانی تو حرفشون پیدا بود. ولی یه جایی حرف حقو می زدن خب به نظر طرف تلخ می اومد. امام که پنهانکار نیست، گفت من عاشقتم. امام سریع جواب ندادن. روایت مولا حضرت صادقه، امام ششم می‌فرمایند جدم یه مقدار تأمل کرد، نگاه نمی‌کرد به طرف، تو فکر. بعد مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه سرشونو بلند کردن و به این آقایی که ادعا کرد من عاشقتم فرمود کذبتم، دروغ گفت. گفت علی محبت یه امر قلبیه، مگه تو تو دل من بودی؟ یا مگه بیرون داخل دل منو میدیدی که میگی دروغ گفتی؟ فرمود من کاری به دل تو ندارم، نیازی هم نبود دلتو ببینم. وقتی به من گفتی من عاشقتم و من رفتم تو تأمل، ارواح کسانی که از زمان آدم تا قیامت منو دوست دارن و نگاه کردم دیدم تو توشون نیست، دروغ میگی. خب امام اگه این علم رو نداشته باشه که امام نیست. امام با این علمش میگه من مادری رو دیگه سراغ ندارم، نمونه یه تو رو بذار. این یه دونه از تربیت شده های خورشید وجود علی. او تابش علی رو قبول کرد، حرارت وجود علی رو قبول کرد، معلمی و مربیگری علی رو قبول کرد. یکی دیگم تو همون چند سالی که مالک با علی بود شونه به شونه علی بود، هیچی این خورشید رو قبول نکرد. شب 19 هم اومد تو محراب علی رو کشت. بله خورشید خورشیده، من اگه بخوام تربیت بشم منوط به اینه که تمام پنجره رو نبندم، شیشه رو گیر نمولم، پرده برزنتی نزنم، اتاق رو تاریک نکنم. اگر این کار رو بکنم خب بیماری پوستی میگیرم، روماتیسم میگیرم، بدبخت میشم. کنارگیری از وجود امام ابن ملجم می سازه، کنارگیری از وجود امام حسن بصری منافق می سازه، که وقتی امیرالمؤمنین دیدش به مردم فرمود هر ملتی یه سامری داشته، سامری این امت هم اینه. کی فردای قیامت عذر داره؟ پیش گیره. یه تربیت شده دیگه یه امامو بگم و دنباله بحث به خواست خدا فردا. اینم از عجایب قوم اگر رفتید یه قبرستون معروفی داره، دیدید بیشترتون شیخان، کنار این قبرستون طرف جنوبش یه قبریه، یه اتاقی رو این قبره، قبر مال زکریا ابن آدم، قومی هم بود، از اصحاب وجود مبارک حضرت رضا بود. آدمی بود که از خورشید وجود امام هشتم، حرارت ایمان امام هشتم، عقل امام هشتم، کمال بهره برداری رو برد و چی شد؟ از قم به امام هشتم نوشت یبن رسول الله. اون زمان امام هشتم نمیدونم خراسان بودن یا مدینه، نامن دیر میرسید، 3-4 ماه میکشید. نوشت یبن رسول الله به من اجازه بدین من با زن و بچم از قم کوچ کنم، حالا یا بیام مدینه یا بیام مرو، من دیگه تو این مردم نمیتونم زندگی کنم، بر دینم میترسم، بر دین زن و بچم میترسم، چون با چشم خودم دیدم مردم وقتی میخوان بز و گوسفند و گاو و اتبیله ها بیارن بیرون ببرن بچرونن، بعضی از گوسفندا یا بزا نمیان، اینا علف سبز و نشون بز یا گوسفند میدن، گوسفنده میدوه علف رو بهش نمیده، هی عقب میاد گوسفنده بیاد جلو. مردمی که سر حیوانات و کلا میذارن یبن رسول الله نمیشه دیگه توشون زندگی کن. خدایا چی بودن و چی شده اوز؟ امام هشتم در جواب نامش نوشت زکریا اجازه نمیدم یه روز از قم بیای بیرون، چون خدا به احترام تو عذاب را از مردم قم بر میگردم، چنان که به احترام پدرم موسی بن جعفر عذاب را بر میگردم. این سوال من از اهل سنت دارم، نمونه این تربیت شده ها را اگه داریم ارائه بدیم. ندارم، اما نمونه هایی دارن ارائه بدن، طالبان، داعش، النصره، القاعده، آل سعود، اینا تربیت شده های امامان اونان، اینا هم تربیت شده های امامان ما هستن. حیفم میاد یه جمله دیگرم نگم، اینم بگم و تمام کنم مطلب رو. عمار یاسر برادران و خواهرانم در سن 90 سالگی تو جنگ صفین شهید شد. امام تو میدون بودن، میدون جنگ، خبر دادن به حضرت، امام دست از جنگ کشید اومد تو چادری که جنازه عمارو خوابونده بود. این رو قاضی نورالله شوشتری نقل میکن، میگه امیرالمؤمنین سر عمارو گذاشت رو زانوش، بلند بلند گریه کرد، برگشت گفت ملک الموت، تو که اومدی جان عمارو گرفتی و رفتی، جان منم میگرفتی، من دیگه بعد عمار نمیخوام تو این دنیا زنده باشم. این خورشید امامت. روز شنبه است، اول هفته است، خوش به حالتون که ساعت اول هفته تون رو تو مجلس علم شروع کردی و خوش به حالتون که ساعت اول یک هفته تون رو میخواین بر با گریه بر اهل بیت شروع کنیم. خدایا ما لایق نیستیم، اما خیلی به ما محبت کردیم، خدایا بالاترین محبت رو به ما کردی. ما آمریکا به دنیا نیومدیم، اسرائیل به دنیا نیومدیم، القاعده به دنیا نیومدیم، داعش به دنیا نیومد. خدایا ما لایق نبودیم، اما تو خیلی در حد ما آقایی کرد. خب از مهمترین کتابمون کامل و زیارات به مناسبت شنبه که متعلق به پیغمبره این روایت رو نقل بکنم. راوی روایت صدیقه کبراست. میگه صدای در بلند اومدم پشت در، دیدم صدای بابامه، در رو وا کردم. فرمود فاطمه من، من میخوام بیام تو خونت، امروزم نهار میخوام پیش شما باشم، چی داری بابا؟ گفتم بابا یه مقدار آرد و روغن امیمن به من هدیه داده، اونو میخوام برای غذا درست کنم. فرمود خوبه. امامان ما دنبال تریلیاردر و میلیاردر و این حرفا نبودن. امامان ما، رهبران ما با یه ذره آرت و روغن زندگی دنیا رو میگذروندن، شکرم میکردن. تو تحریم مکیان بودن، تو محاصره اقتصادی در مدینه هم بودن، تو محاصره بنی عباس و بنی امیه هم بودن، گله من نبودن. دشمن این همه مشکلات رو به ما تحمیل کرد و میکنه بازم. صدیقه کبرا میگه اومد نشست، من امیر المؤمنین حسن و حسینم روبروش نشست. گفت اون روز پیغمبر قیافه ما چارتا رو هی ارزیابی کرد، معلوم بود داره فکر میکنه. بعد بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، سلام نمازشو که داد مثل یه مادر داغ دیده شروع کرد گریه کرد. صدیق کبرا میگه من، حالا به تعبیر من، جرأت نکردم پاشم برم، علی هم جرأت نکرد، حسن هم بلند نشد، حسین هم که 3 سالش بود از جا بلند شد رفت. پیغمبر رو به قبله بود، حسین کنار شونه راستش وایست. گفت بابا مگه مهمونی نیومدی؟ گفت چرا عزیزم؟ گفت بابا مهمونی که باید شاد باشه، چرا گریه میکن؟ و حسینم شروع کرد گریه کرد. پیغمبر کس طاقت گریه یعبی عبدالله رو نداشت، بغل کرد حسین. فرمود حسین جا، داشتم شما چهارتا رو نگاه می کردم، بعد خودم هم داشتم می دیدم، بعد من حسین من، شماها رو از این شهر متفرد می کنم. حسین من بعد من نمی ذارم قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. حسین من تو این مدینه بین در و دیوار مادرتو میکشم. حسین من این مردم تو محراب فرق باباتو میشگافم. حسین من جنازه برادرتو تیرباران میکنم. اینا همه مصائب بزرگیه، اما پیغمبر فرمود حسینم نایوم کیوم کیا اوا اما در این دنیا هیچ روزی مانند روز تو نیست. یه صبح تا ظهر 70 نفر تو قطعه قطعه میکنن، خودت رو میکشن، سر تو به نیزه میزنن، خیمه های بچه ها تو آتش میزنن، همه رو به اسارت میگیرن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا برحمتک یا